أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای رو بر همه نعمتهای شاکریم و سپاسگزار، به ویژه بر نعمت ماه مبارک رمضان و قرار گرفتن در نیمه دوم ماه مبارک رمضان که محفوف به شبهای محتمل القدر هست، و انشاءالله به یاری خدای عز و جل بتوانیم از این فرصت طلایی پیش آمده در زندگیمون که ایجاد یک نفحه دیگر و فرصتی دیگر و نصیب دیگر برای ماست بتوانیم بهره مند بشویم. جلسه 118 از مباحثه شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در این چند روز گذشته وارد شدیم به حکمت 31 از حکمت‌های نهج البلاغه مولا علی علیه السلام. حکمت 31 حکمت طولانی است نسبت به سایر کلمات قصار امام. صدر حکمت رو با هم ملاحظه می‌کنیم یک بار دیگر. مطابق نقل سید ردی فرمودن که و سؤل عن الایمان، فرمودن از مولا درباره ایمان سوال شد. علیکم السلام. درباره ایمان از مولا امیر مؤمنان پرسیده شد. امام به جای این که ایمان رو مفهومن تعریف کنن، به سراغ بیان ارکان و نشانه های ایمان رفتن. فرمودن فقال علیه السلام، فرمودن الایمانو علا اربع دعائمه، فرمودن ایمان بر 4 رکن و 4 پای استوار است. بعد دوی با یک فاصله ای هر رکنی رو دارای 4 شعبه معرفی کردن. در زیل حکمت هم به دعائم الکفر و دعائم الشک هم پرداختن. ارکان کفر چیست و ارکان شک چیست؟ 4 رکن اساسی ایمان در بیان مولا این است: علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. 4 رکن اساسی برای ایمان است: یکی صبر است، یکی باور و یقین است، یکی عدل است و یکی جهاد. رکن اخلاقی با نماد صبر، رکن اعتقادی با نماد باور و یقین، مرتبه یقین. رکن اجتماعی با موضوع عدل. و رکن اقتصادی یا دفاعی با عنوان جهاد. اینها زوایایی از جامعه سالم دینی است. یک مجتمع سالم دینی بخواهد با سلامت دینی حرکت کند و جامعه اداره شود، اقلش اینه که این چهار رکن رو مورد نیازش هست. خب برای اینکه این ارکان رو بیان کنیم، رابطه این رکن با ایمان رو پیدا کنیم، صبر و یقین و عدل و جهاد چه رابطه ای با ایمان دارن، چند تا مطلب رو بایست مقدمتاً بیان می‌کردیم. برخیش رو بیان کردیم، بخشیش باید امروز بهش بپردازیم. از جمله مسائلی که مطرح کردیم درباره مسئله ایمان، اینکه مولا چرا ارکان ایمان رو بیان می‌کنه، چرا پاسخ مفهومی نداد به این سائل. سوال کرد از ایمان، امام به جای اینکه بگه ایمان معرفت اقرار لسانه تصدیق قلبه عمل ارکانه، آمد چهار رکن از ارکان ایمان رو بیان کرد. پاسخ دادیم این ارکان، ارکان تطبیق ایمان در جامعه هست، برای پیاده سازی ایمان تو زندگیه. امام بحث مفهومی رو رها کرد، برای اینکه گفت ایمان رو شما میدانید چیست، اما برید ایمان رو تو زندگیتون پیاده کنید با صبر و یقین و عدل و جهاد. نکته دوم این که گفتیم اون چه از ایمان ما شنیدیم این است که ایمان سه رکن اساسی دارد: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالارکان. این چارتایی که مولا بیان کرده از اون چه ما شنیده این مخالفت دارد و تفاوت داره. اینجا امام چه میخواهد برای ما بیان کند؟ این رکن، رکن چه ایمانی است؟ این رکن، رکن چه ایمانی است؟ آیا رکن کف ایمانه؟ رکن مطلق ایمان است؟ باشد مؤمنیم، نباشد مؤمن نیستیم؟ اینه؟ یا نه، رکن کمال ایمان است؟ رکن مراتب عالیه از ایمانه. کدام است؟ این رو گفتیم باید روشن کنیم. برای اینکه این بحث رو هم روشن کنیم، به دنبال این رفتیم، گفتیم که ایمان یک مقوله دارای مراتب و درجات است. این جزء مسلماته که ایمان قابل زیاده و نقصانه. ایمان هم میشد ضعیف بشه، هم میشه قوی بشود. هم ایمان درجه بالا دارد، هم درجه پایین داره. این رو در جلسه قبل بحث کردیم، بهش پرداختیم. اما یک بحث در اینجا بعد از این که گفتیم خب ایمان قابل کم و زیادیه، دارای درجاتیست، یک مقوله زو مراتب و زو درجات است. خب این ایمان با این بیانی که بیان کردیم محضر شما، سوال اینه که این کم و زیادی ایمان مال کجای ایمانه؟ کم و زیادی ایمان یعنی چه؟ ایمان رو چطور کم و زیادی شما مشخص میکنیم؟ آیا خود ایمان، همون حقیقت ایمان، همون باور قلبی کم و زیاد می شود یا نه لوازم ایمان کم و زیاد می شود؟ یکی از لوازم ایمان چیه؟ عمل هست، عمل صالح. آیا کم و زیادی ایمان به خاطر کم و زیادی عمل مؤمنه یا نه خود مؤمن قبل از عمل کردنش، قبل از اینکه عمل صالح داشته باشه، خود ایمان، حقیقت ایمان که همون تصدیق قلبی هست، این خودش کم و زیاد می شود، قابل کم و زیادی است، قابل زیاده و نقصان، مراتب دارد، کاری به عمل ندارد. لذا این سوال به نظر میرسه یه نکته مهمی است. امروز هم تو جامعه ما درگیر همین بحث هستیم. تأمل بفرمایید حضرات. عرض میکنم محضر شما، اینجا این که آیا عمل، اصلا رابطه عمل با ایمان چه رابطه است؟ چه رابطه ای دارد؟ آیا عمل ما جزء ایمان ماست یا شرط ایمان ما؟ این یک. دو، آیا اگر گفتیم که عمل جزء یا شرط ایمانه، جزء اصل ایمانه یا جزء مراتب ایمان است؟ من بخوام به مرتبه ایمان سلمان برسم عمل باید داشته باشم، یا اگر بخوام ایمان حد اقلی پایه ایمان رو داشته باشم بازم باید عمل داشته باشم؟ رابطه عمل با ایمان چیست؟ چطوره؟ امروز یکی از مشکلات اعتقادی در میان جوانان ما تو جامعه همین بحثه که میگن آقا شما قلبت پاک باشد، حالا اگر یه گناهی هم کردی خیلی کار به این نداشته باش. اون خانم معتقده، میگه آقا من موی سرم پیداست، دلم پاک است، وجودم، روحم طاهره، اما اگر موی سرم، روسری بر سر ندارم، حجاب عمل است اما ضرر به ایمان من نمیزند. یه بحث خارجی و واقعی جامعه ماست. تأمل بفرمایید درباره رابطه ایمان و عمل. خب ما اصلش رو باز برمیگردم، اصلش رو پذیرفتیم، ثابت کردیم که ایمان یه مقوله قابل زیاد و نقصانه، مراتبی داره. روایات خوندیم، آیات خوندیم در جلسه گذشته که اینها حکایت از این میکنن. بنابراین حرف برخی از گروه های انحرافی که درباره ایمان مطرح میکنن، میگن ایمان یک حقیقت بیشتر نیست، مراتبی ندارد، اونایی که این چنین بیان میکنن میگن آقا ایمان همه مردم یه سطحه، یه اندازه است، یه درجه است. به تعبیری شعارشون اینه، میگن ایمان واحد منا که ایمان جبرائیل و محمد. این حرف مرجعه هست. برخی از گروه ها مثل مرجعه اینا اینطور میگن، میگن ایمان یکی از ماها با ایمان پیغمبر فرقی نمی کند، ادم الفرق درباره عمل پیغمبر بیشتر، عمل ما کمتر است، عمل هم ضرری به ایمان نمی رساند. بعضی ها این چنین بیان میکنه. این رو ما حرف باطلی دانستیم، گفتیم حرف درستی نیست و در اصل مسئله ثابت کردیم که ایمان دارای مراتب هستش. اما اینجا نکته اصلی بحث همونطور که اشاره کردم این است که رابطه عمل با ایمان در اینجا چیست؟ عمل ما در ایمان ما چه نقشی دارد؟ همه اینا رو داریم میگیم برای اینکه بگیم فهم کلام مولا رو پیدا کنیم. مولا فرمود ایمان بر پای صبره یعنی چه؟ ایمان بر پای یقینه هست یعنی چه؟ جهاد چی نقشی تو ایمان داره؟ این رکن بودن معنای چیست؟ معنای رکن بودن میخواییم بفهمیم این چنین. چند نظر در اینجا مطرح است. یکی از آرا و انظار در باب رابطه عمل و ایمان نظریه خوارج است. آقایان خوارج که معروفند و وضعیت و باورشونم برای شما روشن است، اینها عمل رو یکی از اجزاء اصلی شکل دهنده ایمان میدانن. میگن ایمان جزء اصلیش همون عمل است. ایمان جزء اصلیش همون عمل است. لذا میگن اصلا ایمان بدون عمل قابل تصور نیست. قابل تصور میگن نیست. چرا؟ چون ایمان مرکب من القول والعمل. ایمان مرکب است از دو جزء، هم قول و تصدیق میخواد و هم عمل میخواهد. به تعبیر اینطور بگیم، تعبیر درستش اینه، هم تصدیق قلبی میخواهد هم عمل میخواهد. مؤیدشون هم اینه، استدلالشون هم اینه، میگن که ایمان بدون اقرار که ایمان نمیشود. اقرار عمل است، اقرار به خودی خود عمل است. و در کنار این عمل صالح رو عرض کنم محضر شما جزء ایمان میدونن. خوندین من و شماها هم در مباحث گوناگون به ما این چنین آموختن و فرمودن که مرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه. اگر یه چیز مرکب شد، دو تا جزء پیدا کرد، سه تا جزء پیدا کرد، یک جزء برود دیگه اون مرکب نیست. تأمل میفرمایید، یک جزء برود دیگه اون مرکب نیست، مرکب وجود نداره. گفتن آقا ایمان مرکب است از تصدیق قلبی و عمل جوارحی. لذا اگر عمل جوارحی نبود ایمان نیست. لذا خوارج معتقدند هر کسی که گناهی مرتکب شود او از ایمان خارج میشه، میگه در حوزه کفر. یو کفرون العاصی، اینها انسان گناهکار رو کافر میدونن. میگن هر کسی که از مرتکب گناه بشود، مرتکب معصیت بشود، از حوزه گناهکار، از حوزه ایمان خارجه. لذا از حوزه ایمان خارج شد، در حوزه کفر است. حالا بعضی ها یک منزله بین المنزلتین هم قائلن، اما کلیش این است که این خارج از کنم محضر شما از حوزه ایمان می شود. خب اگه این طور باشه، ما دائره کفر در جامعه خیلی وسیع می شود. همه مردم باید کافر باشن؟ کی می تونه ادعا کند که این مرتکب گناه نشده؟ هیچ لحظه مرتکب گناهی نشده استش. ارتکاب گناه یک جو عمومی در جامعه هست. اگر بنا باشد این باور درست معیار باشه برای ما، باید ما خیلی از جامعه رو تکفیر کنیم و اینها رو در زمره کفر قرار بدیم. این باور اشکال اساسی با قرآن دارد، با خود قرآن سازگار نیست. قرآن در خیلی از موارد در آیات عدیده بین ایمان و عمل تغایر ایجاد کرده، دوئیت، دوگانگی ایجاد کرده. گفته ایمان یه چیزیست، عمل یه چیز دیگه. البته منکر هماهنگیشون نیستیم. اینی که ایمان و عمل باید هماهنگ باشه در ادامه بحث رو هم بهش خواهیم رسید. اما این که عمل داخل در ایمان باشد، جز ایمان باشه، با قرآن تنافی دارد. قرآن در سوره بقره فرمود ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. این واو واو عاطفه است، به مقتضای عطف باید بین معطوف و معطوف علی باید تغایر وجود داشته باشد، باید دوگانگی وجود داشته باشه. نمی شود که اگر ما بیایم بگیم اینجا دوتا نیست، ایمان بگیم عمل جزئی از ایمانه، داخل ایمان است، باید این عطف تکرار باشه در اینجا، این عطف با تکرار باشه در اینجا، مستلزم تکرار می شود. حالا ممکنه در ذیل مثل این آیات کسی حرف دیگری هم بزنه، بگه آقا ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، به اصطلاح ما طلبه ها، از باب ذکر الخاص بعد العام، اول عام ایمان رو بیان کرد، بعد یه مصداق خاصی از ایمان که عمل صالح باشد رو ذکر کرده. اگر این باشد کسی این حرف رو بیان بکند، باز پاسخ اینه، میگیم که آقا ذکر الخاص باید لعجل سبب یوجب و تخصیص، تخصیصی به ذکر باید به خاطر یک سبب و علتی باشه که موجب تخصیص به ذکر بشود، شرافتی داشته باشد، اهمیتی داشته باشه، یه خصوصیتی باید داشته باشه که بگیم اول عام رو میگیم بعد خاص رو ذکر میکنیم. در حالی که اینجا بنابراین که بگیم این جزء ایمان است، دیگه عمل در حوزه ایمان خصوصیتی در اینجا نیست. به قول آقایان علما اضف الی ذلک، اضافه میکنیم به این مطلب یه نکته دیگر. قرآن چی فرمود؟ ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. از صالحات به قول آقایان می فرماین اینجا جمع معرف به ال هست، اینجا جمع با الف و لام، جمع با الف و لام مفید عموم است. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات یعنی جمیع اعمال صالح، همه اعمال صالح انجام بده. عام که شد یشمل الفرض و النفل، شامل هم واجب هم مستحب میشه. باید بگیم اگه بر این به این حرف درست باشه که بگیم عمل جزء ایمانه، باید بگیم اینجا از صالحات شامل میشود همه اعمال واجب و مستحب رو که در جمله چی باشه؟ جمله ایمان باشد. در حالی که خود خوارج اینو قبول ندارن، خود خوارج اونی هم که گفتن و من تبعشون، اونایی که قائل شدن به این که عمل جزء ایمانه، گفتن اعمال واجبه جزء ایمانه، نه اعمال مستحبه، اعمال واجبه جزء ایمانه. بناءً علی ذلک این نظر نظر خطایی است. آیات دیگر هم داره و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن، عمل صالح انجام میده در حالی که مؤمن هست. یعنی اینجا صدق ایمان قبل از عمل صالح کرده، مؤمن هست عمل صالح هم انجام میده. پس بازم بین ایمان و عمل تفاوتی وجود دارد، به اقتضای این باید دوگانگی وجود داشته باشه. در سوره حجرات خدای عزوجل فرمود و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو طایفه از مؤمنین اینها با هم قتال کردن فاصلحوا بینهما، اصلاح کنید بین دو طایفه از مؤمنین. فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اگر یکیشون اینجا بغی کرد، اگر یکیشون اینجا اهل تعدی و تجاوز بود، برید با اون مبارزه کنید، با اون مبارزه کنید. ببینید تا اینجا دو طایفه رو تعامل بفرمایید، دو طایفه از مؤمنین رو ذکر کرده، به هر دو طایفه هم اطلاق مؤمن کرده. یک طایفه طایفه آسیه است، گناهکاره، یه طایفه طایفه غیر آسیه هستش. پس اینجا بر گروه اسیانگر هم ایمان اطلاق شده، مؤمنن، ظاهرش هم اینه که مؤمن همون حین البغیه، یعنی اون زمانی که در حال بغی هستن اطلاق مؤمن براشون شده، نه به اعتبار سابق، به اعتباری که قبلا اطلاق مؤمن شده باشه. خلاصه این که این نظر نظر درستی نیست که بگیم ایمان عمل، عمل جزء شکل دهنده ایمانه، جزء شکل دهنده ایمانه، حقیقت ایمان عمل است، این نظر درستی نیست. خب در مقابل این نظریه، نظریه دومی وجود دارد که اون نظر مرجعه هست که اشاره کردم. مرجعه میگن ایمان تصدیق قلبی است که اقرار لسان هم در کنارش باشد. ایمان فقط تصدیق قلبی است، باور قلبی داشته باشیم، اقرارم بهش بکنیم. لا تضر المعصیت مع الایمان، معصیت با ایمان هیچ ضرری نمی رساند، اصلا عمل کاری با ایمان ندارد، عمل جدا هست، خانه عمل هست و ایمان هم خانه ایمان. ایمان میگن مرکزش قلب است، در قلب، عمل کار خارجی است، هیچ ارتباطی هم از کنم محضر شما با هم ندارن، فقط همین اعتقاد قلبی و اقرار لسانی فقط کفایت میکنه. لذا بنابر این تفکر از میکنم برنم بنابر این تفکر این چنین است که آنچه که مایه نجاته، بنابر نظر مرجعه، آنچه که مایه نجات انسانت فقط همان ایمان تصدیق قلبی است، این مایه نجاته، ولو انسان هر گناهی انجام داده باشه. از کنم محضر شما که بنابر این نظر، اینا معتقدن اینطور که اصلا میگن فقط وعیدهای قرآن و وعیدهای الهی تنها بربود به کفاره، دوزخ مال کفار است. غیر کافر، کسی که مؤمن شد با اقرار لسانی و تصدیق قلبی، او وعید شاملش نمی شود، او عذاب الهی شاملش نمیشه، او جهنم نمی رود. کسی که تنها مؤمن باشد، اون هم مؤمن به تصدیق قلبی. لذا عامل نجات رو تنها همین ایمان به این معنا میدونن، کاری به عمل ندارن. میگه اگر هیچ عملی هم انسان نداشته باشد، صرف ایمان آیه نجاته. به نظر میرسه این تفکر خطرناکتر از تفکر اوله. این تفکر هر دو باطلن، اما این تفکر خطرناکتر است از تفکر اول. چرا؟ چون جامعه رو به اباحیگری سوق میده. میگه آقا شما مؤمن باش، در قلب هر کاری میخوای بکن، هر کاری میخوای بکن. مثل اینکه حالا یک روایات و آیاتی که بر عمل صالح تأکید کرده در کنار ایمان اصلا معقول نیست. بگیم کسی که مؤمن هست یک عمر هم عمل صالح انجام داده، با اون کسی که صرفاً اقرار کرده در قلب هیچ عملی ندارد، در کنار هم باشن، در یک رتبه باشن، هر دو اهل نجات باشن. این از کنم محضر شما که بله، حالا نجات رو یه دخ باید در یه جا بحث نجات رو اگر مناسبتی پیدا کردیم بحث کنیم که آیا نجات یک چیز است که بگیم فرقه منجی هم یک فرقه هست، یا نجات هم یک مقوله نسبی است، مراتبی دارد. نجات فرقه منجیه، فرقه از کنم محضر شما شیعه اثنا عشری، یک نجات در اعلا مراتب است. اما قرآن برای یهود و نصارا هم گفته اگر ایمان بیارن اینا اهل نجاتن. پس اون یه بحث دیگری است، در جای خودش باید بحث کرد. خب حالا چون وقت ما رو به تمامه، من به این قسمت بپردازم، اشاره‌ای به این نظر درست بکنم، اما بحثش رو در باز در جلسه بعدی. نظر مکتب امامیه با قرائت اهل البیت، مکتب شیعه، اگرچه در میان مکتب شیعه و نظریه امامیه اینجا هم اختلاف نظرهایی هست میان سید مرتضی، علامه حلی، شیخ مفید، شیخ طوسی، همه اینا در باب اعتقادات بحثهایی دارن، اختلافات جزئی در موارد هست، اما در اصلش اتفاق نظر وجود دارد. و اون اتفاق نظر این است که از کنم محضر شما، ایمان هماهنگی با عمل صالح دارد، اما عمل جزء شکل دهنده ایمان نیست. نکته مهم این است که ایمان بر نظر مکتب تشیع این است که ایمان یک مقوله قلبی است، تصدیق بالجنان مع الالتزام بلوازمه، باید در ضمنش ملتزم به لوازم این ایمان باشیم. ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، ایمان به معاد، ایمان به امامت، مع الالتزام الاجمالی به لوازمه، باید التزام اجمالی داشته باشیم که به لوازم ایمان ملتزم بشویم. و الا اگر انسان ایمان قلبی داشته باشه، تصدیق قلبی داشته باشه، اما هیچ التزامی نداشته باشد، هیچ التزامی نداشته باشه، ایمان با این جمع نمی شود. اما اگر انسان التزام به لوازم داشته باشه، حالا گاهی برخی از لوازم رو هم ترک می کند، اینجا این ایمان با این ترک بعض لوازم جمع شدنی است. میان فقها و علمای بزرگ این بحث مطرح است. بهترین جمعی که در میان علما انجام شده، جمعی است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان بیان کرده، این که ایمان با بعض معاصی جمع میشه اما با همه معاصی جمع نمیشود. اینی که هر گناهی انسان میخواد بکنه انجام بده، باز هم مؤمن باشد، این شدنی نیست. اما این که اگر هر گناهیم کرد به محض گناه از حوزه ایمان خارج بشود، این هم نیست. تعبیر علامه طباطبایی در دو جا بحث کرده ایشان، یکی در جلد 15، یکی در آغاز همون جلد صفحه 6 هستش، یکی هم در جلد 18 در میانه جلد تفسیر المیزان بحث کرده. من تکه‌ای از این عبارتشو میخونم، بقیه بحثش انشاءالله در جلسه بعد. فرمود: ول ایمان هو الاذعان و تصدیق بشیء بالالتزام بلوازمه. ایمان اذعان، اقرار و اعتراف و تصدیق به چیزی است با ملتزم شدن به لوازمش، با ملتزم شدن به لوازمش. در خیلی از جاهای نه، حتی در احکام شرعی هم این است. فرمودن اگر کسی مثلا در حج میخواد محرم بشود، وقتی احرام میپوشه، اینجا نیتش این باشه همه محرمات احرام رو مرتکب بشود. بعضی ها تشکیک کردن در این صحت این احرام. التزام باید داشته باشد به این که محرماتش رو ترک کند. ایشان فرمودن فل ایمان بالله فی عرف القرآن التصدیق به وحدانیتی و رسوله و یوم الاخر، تصدیق به وحدانیت خدا، توحید، انبیا، نبوت، رسولش و یوم الاخر، قیامت، و بما جاءت بهی رسوله مع الاتباع فل جمله. فل جمله باید تابع باشد. اما حالا اگر برخی جاها برخی از اعمال ترک شد، اون ضرر به اصل ایمان نمیزنه. مقصود از ضرر به اصل ایمان نمیزند معناش اینه که او رو از ایمان خارج نمی کند، داخل کفر کنه. بله، از ایمان اگر گناه گناه کبیره باشد، انسان به مرحله فسق میرسه، میشه فاسق، اما کافر نمی شود. بعدشون از کنم محضر شما که فهمان لذا نجد القرآن کل ما ذکر المسلمین مؤمنین به وصف جمیل او اجر جزیل. هر وقتی که قرآن ایمان رو مؤمنین رو با یک صفتی برمی شمارد، بلافاظ رب میده الایمان بالعمل الصالح. ایمان رو به عمل صالح با هم مرتبط میکنه، میگه من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، مثل سوره نحل آیه 97. یا الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. اونجا فهمود اگر عاقبت به خیلی مال اینه، نتیجه دادن مال اینه، یعنی ایمان اگر بخواد برکاتش کامل حاصل بشود، ایمان باید هماهنگ با عمل باشد. ولی اگر عمل نبود، انسان رو از ایمان وارد کفر نمی کند. بله، نجات انسان ممکن است از کنم محضر شما دچار مشکل باشه. بعد فهمودم و لیس مجرد اعتقاد به شیء ایمانن به، هر اعتقادی صرف اعتقاد ایمان نیست، حتی مع عدم الالتزام به لوازمی و آثاره، ولو این که آدم به لوازمش به هیچی ملتزم نباشد، به هیچ ملتزم نباشه، بگه من میخوام مؤمن باشم اما هیچ عمل ایمانی نداشته باشم، فهمودن این شدنی نیست. توضیحاتی دارد از کنم محضرشون، در نهایت عبارتشو بخونم آخرشو، فهمود ول ایمان و انجاز ان یجتمع مع الاسیان ان بعض لوازمی فی الجمله. اگر چه جایز است، ممکن است جمع بشه ایمان با معصیت از بعض لوازم فی الجمله فی البعض لصارف من الصوارف النفسانیه، اونم به خاطر یه صارفی که ایجاد می شود، لکن لا یتخلف عن لوازمه بالجمله، اما بالجمله تخلف از لوازم ایمان نمی کند. پس قول صحیح و آن حرفی که می توانیم پیگیری بکنیم که انشاءالله با عیدات و توضیحاتش و جلسه بعد عرض می کنیم، این است که ایمان با عمل صالح هماهنگ است برای اینکه برکات ایمان حاصل شود. اما اینکه ایمان جزء شکل دهندش عمل صالح باشه که اگر یک گناه کرد حکم تکفیر او بکنیم، این از قرآن و روایات استفاده نمیشه. انشاءالله معیدات جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.